قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وقال في آية أخرى أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان سلام الله علیه و برای تحقق اهداف والای اسلام صلواتی عنایت کنید. امروز دومین روز این محفل و انجمن است و موضوعی را که برای بحث در این محفل تقدیم کردم اصول کلی برای درمان رذایل اخلاقی بود. در بخش اول صحبتمان در روز قبل عرض کردیم که در انسان چون عواملی وجود دارد مثل نفس که در معرض آفت و آسیب قرار داره، شناسایی این عوامل که چگونه میتواند یک نفس را آلوده کند از رتبه بالایی برخورداره و اگر بنا باشه ما بخواهیم درمانی را برای بیمار شروع کنیم، در مرحله اول گفتیم که باید بیماری را بشناسیم و در مرحله بعد قاعده اینه که وقتی تشخیص داده شد بیماری دو وظیفه به عهده قرار میگیرد: یکی درمان بیماری، یکی پیشگیری برای گسترش یا توسعه بیماری. در اولین فصل از صحبت دیروز این اشاره رو من داشتم که شناخت علت اگر نباشه درمان نتیجه نمیده و اگر شناخت انجام شد ولی درمان مناسب به کار نبستیم شناخت ما هم ناقص و ضعیف خواهد شد. پس باید برای از بین بردن بیماری های روان و درون ما بریم به سراغ این که ببینیم علتها کجا هستند، مشکلات از کجا به وجود آمده و با مرکز آفت و مسئله نابسامانی های درونیمون مواجه بشیم تا با بازسازی بتونیم به اون نتیجه مطلوب برسیم. این اولین عامل بود که بررسی شد و گفتیم 12 تا عامل را با یاری خدا ما باید در این چند روز بررسی کنیم. حالا عامل دوم که امروز مورد بحث من هست، عامل سالم و شاداب نگه داشتن جسم. یه مقدمه کوتاهی رو من بیان کنم تا ارزش این حرکت اصیل رو بتونیم پیدا کنیم. خداوند متعال وقتی بدن رو آفرید، پیکر و جسم انسان، همانطوری که جسم با روح در ارتباط و میتواند روح انسان در معرض خطر قرار بگیره، این مسئله را از قبل جزء علوم اولیه خودش میداند که جسم انسان هم آفتگیره. حالا چقدر خدا لطف به انسان میکنه و چه حکمتهایی رو به کار برده است که میبینید یک بدن با مثلا فرض کنید 50-60 کیلو وزن یا بیشتر، حالا ما سعی کردیم وزنم یه مقداری بیارید پایین که فکر نکنید که منظورمون اینه که میخواییم یه وقت خدا ناکرده به چشم بد به کسی نگاه کنیم، به قول خودمون میزنیم به تخته، انشالله که خدا سلامت بدارد. حدود 80 سال 90 سال 100 سال انشاءالله به این سالها از اون دروغهایی که مردم شب عید به همدیگه میگن، بله انشاءالله 100 سال به این سالها میدونه که داره دروغ میگه. اگه این بند خدا بخواد 100 سال دیگه هم عمر کند، سال بعدم تو میای همینو بهش میگی، هر هیچ وقت حوث مردن نباید به سرش بزنن، اونم 70-80 سالشه، 100 سالم بهش اضافه کنی مگه واقعا میخوای در حقش نفری کنی؟ بله؟ گفت که این دعایی که به من کردی نفرین بود، بیا آثارشو ببین که گفتی الهی پیرشی، پیر شدن من 1000 تا مشکل برای من درست کرد، واقعا پیریه و 1000 درد بی درمان. آدم تا راه میره و شنگور زندگی کند، وقتی بناس خدای ناکرده مشکلی براش پیش بیاد، دلیل نداره اینقدر بخواد اصرار کند. بعد نیست، حالا با اینکه یه لحظه ممکنه فاصله بگیرم از بحث، اما یه روایت زیبایی رو ما از پیغمبر بزرگوار اسلام داریم در این که انسان باید از خدا چه چیزهای مهمی رو بخواد. حضرت پیشنهادشون اینه، به خدا عرضه می کنن: الهی و ربی، اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها منی. خیلی حرف عجیبه، واقعا مهم است. خدایا جان من را اولین نعمتی قرار بده که از من میگیری. یعنی چه؟ یعنی من قبل از آنی که نابینا بشم، کر بشم، عقلم زائل بشه، دچار آفات جسمی بشم، افساده و ذلیل بشم، خار بشم، قبل از هر چیزی جان من را اولین نعمتی قرار بده که از من میگیری. این معناش اینه که آدم تا راه میره روی پای خودش و داره پول در میاره و خرج میکند، باید اگر بناس بر بره برود، و اگر خدا ناخواسته افتاده شد باید بدانه که خیلی مصیبت بالاست. یه روایت در کنار این روایت، اونم قوغاست، در روایت که یه بخشی از دعای ارزشمند عرفه ایست که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در روز عرفه در عرفات خواندند. تو این دعا حضرت عرضه می‌دارند به خدا و از خدا یه طلب می‌کنند. می‌فرمایند اللهم ارزقنی اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقطاع عمری. خدایا وسیع‌ترین روزی‌های خودت را اون وقتی نصیب من کن که من پیر میشم و همه درها داره به روی من بسته میشه. اللهم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی، وقتی پیر مرد شدم و سنی ازم گذشت و انقطاع عمری و دیگه رو به پایان عمرم، اون وقت بچه هام به من محتاج پولی باشن، من محتاج به اونها نشم. اونا بیان بگن بابا یه مبلغی به ما کمک کن ما بتونیم بریم یه آپارتمانی بخریم 6-7 طبقه داشته باشه، 5 طبقه شو کرایه بدیم یا 6 طبقه شو یه طبقه شم خودمون توش بشینیم. بابا هم بگیم مشکلی که ندارم، من یه 10 طبقه دارم، شما برید بردارید همش مال خودتون. مجبور بشن از بابا چیز بخوام. خدا نگیره اون روزی را که پدر و مادر دستشون رو در برابر فرزندشون بخوان دراز بکنن و حتی پول بدن به بچه‌شون، بگن دم بازار میای بیا یه دونه نان برام بگیر و بیا. میگه که هنوزم که هنوز دست از سر من بر نمیداری. خیلی مهمه. اگر بشر از نظر جسم در سلامت باشه، شما نمیدونید چه نعمت بالایی رو خدا بهش داده. ما میگیم این جسمی که در اختیار انسانه مملوک و از پیچیدگی هاست. امیرالمومنین تعبیرشون اینه، میفرمایند اتزعم انک جرم صغیر و فیکنت العالم الاکبر. تو خیال میکنی همین بدن کوچک هستی که طول و عرض و عمق یا ضخامت داری، همین فکر میکنی بشر معناش همینه؟ نه، تعبیر امیرالمومنین اینه که در درون توی انسان خدا تمام آفرینش را خلاصه کرده و قرار داده است توی یه دنیای متحرکی. اتز اما انکه جرمون صغیر، چرا آدم خودشو کوچک بداند؟ و بیکن تبا انتبا یعنی در هم پیچیده شده. عالم الاکبر، تمام دنیا رو خدا کوچک کرده، فشرده ساخته است از وجود همه چیز یه انسان آفریده. بشر خلاصه همه موجوداته، پس باید قدر خودشو بدونه. حالا در ارتباط با روح انسان، او اینقدر ما در روایات بحث داریم، در آیات قرآن مطلب راجع به روح و معنویت و درون انسان داریم که حد نداره. حالا میریم سراغ جسمش. یه سوال ازتون میکنم، آیا فکر میکنید اسلام درباره جسم انسان چقدر ارزش قائل شده و اهمیت به جسم انسان ها داده؟ بعضی ها فکر میکنن که خب یه پیکری به ما داده است، وقتی به دنیا میان فرموده که فتبارک الله احسن الخالقی، وقتی هم که میخوایم از دنیا بریم یه بدن اوراق شده، یه قرازه، یه درب داغونی که یه ریالم گایی نمیارده تحویل خدا میدیم، گوش مصنوعی و قلب مصنوعی و کلیه مصنوعی و 10 ضرر به این بدن زدیم و مثل یک ماشین تصادفی تحویل خدا میدیم که هیچ چیز سر جای خودش نیست. خدا هم باید با ما بسازد که ما بعد 70 سال هر چه تونستیم در امانت نداری تلاش کردیم، نه در امانت داری. این که خدا می فرماید من جسم شما را امانت به شما دادم و ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، جدی خیلیامون بدنهامون رو حفاظت ازش به عمل نمیارید. آیا شما میدانید که حفظ جسم کمتر از حفظ روح نیست؟ اگر اسلام قانون نگذاشته بود و اصرار نداشت که به بدنهاتون توجه کنید، شاید میگفتیم که اسلام فقط یه دین درون نگر و معنویته، در حالی که اینطور نیست. اسلام هم به جسم ما اهمیت داده، هم به درون و روان ما. امیرالمومنین علیه السلام برای اینکه ما معیار پیدا بکنیم، در دعای کمیل یه روش به ما یاد میدن. خیلی زیباست این روش. میگن از خدا بخوای اللهم قد وعلا خدمتک جوارحی وشتد علی العظیمت جوانحی. جوارح با جوانح اینا همراه هم میتونن باشن. خدایا برای خدمت به خودت درون من را قوی و نیرومند کن و برای خدمت کردن به خودت بدنی محکم و استوار به من عطا کن. و شد علی العظیمت جوانحی، جناح به معنای بال و درون و بیرونه. خب این قبضه علی خدمتی که جوانحی نشون دیگه بدن سالم ما میخواییم اگه بخواییم عبادت بکنیم. بدن سالم کی میتونه به وجود بیاد؟ اون وقتی که در درون این بدن یه روح سالم وجود داشته باشه. ارتباطی که روح و بدن با یکدیگر دارند رو اگر ما به خوبی بشناسیم میفهمیم که چقدر بدن اهمیت داره. یه مقدار این نکته دقیق‌تر بگم. من در قرآن و روایات ما به موازات توجه‌هایی که به جسم شده به روح هم توجه شده و بالعکس. در داستان حضرت یوسف که آیاتشو اول بحثم خوندم، شما چی می‌بینید؟ می‌بینید که برادران یوسف میخوان دسترسی پیدا کنن به برادرشون و او را همراه خودشون ببرن. چرا این پیش بگیری؟ اگر بگیم ما میخوان یوسف را برای جل چرانی ببریم، بابامون میگه شما 11 نفرید، برید جل را به چرانید. اگر بگیم میخوان بریم بخوابیم، میگه خب همینجا خواب رو تو خانه میشه رفت. هر بهانه‌ای بیاریم نمی‌شود بهش جامعه عمل پوشید. فکر کردن و اومدن به پدرشون گفتن بابا ارسلهم معنا غدن یرتع و یلعب، که در بعضی از جاها خوندن نرتع و نلعب، یرتع و یلعب. خدایا اینا چی چیزی رو بهانه کردن؟ بابا جان یوسف رو دنبال ما بفرست تا بره هم بچرد، چون مرتع و رفع به معنای چریدنه، یعنی یه مقدار خلاصه به جست و خیز معروف بشه، میبر اونور بدود و یلعب بازی کنه. معلوم میشه بازی برای اینکه انسان از نظر جسمی سالم بشه چیه؟ لازمه. ما میخواییم یه بدن سالم داشته باشیم تا بتونیم در اون بدن یه روح سالم را تقویت کنیم. حضرت یه فکری کردن، فرمودن که من میترسم، انی لیحظنونی ان تذهبوا به، من میترسم از اینکه برش دارید برید و اخاف اگر کلاه و زر و انتم عنه غافلون، میترسم برید اینم نوجوان زیاد آشنا نیست وسط بیابان رهاش کنید و این بره در یک مسیری که گرد او رو پاره کند و اخاف اگر کلاه و زر و انتم عنه غافلون. اینا یه فکری کردن چجور رو میتونن جواب بابا رو بدن، چجور میتونن یه مسیر پیدا کنن که بالاخره یوسف رو دنبال خودشون ببرن. در جواب پدر گفتن که ما قوی هستیم، چطور ممکنه اگر بنا باشه ما با این قلدری و گردن کلوفتی که داریم یه گرگ بیاد یوسف را بخورن، معلوم میشه دیگه خیلی ما رو دست کم گرفتی. قالوا نحن عصبه انا اذن لخاسرون، اگر گرگ او را بدرد و این اکله غزه انا اذن لخاسرون، اگر گرگ خورد معلوم میشه ما خیلی ضرر کردیم. به بهانه ورزش او را گرفتن و دنبال خودشون بردن. حالا اسلام در جهات گوناگون اونقدر زمینه و امکانات به وجود آورده برای اینکه این بدن را بتونه در یه شرایط مطلوب قرار بدهد. میریم سراغ پیشبینی های اسلام راجع به تقویت جسم انسان. اول میگه که وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. بچه وقتی به دنیا میاد اولین قدمی که میخواد برداره باید بازی کنه، یعنی رهاش کنید بذارید جست و خیز کنه. این که بچه را در یه جایی محدودش کنید و جلو تحرکش رو بگیرید عاقلانه نیست. یه مقداری میایم بالاتر میبینیم میفرماید در اسلام ورزش کردن مجاز شمرده شده است اگر قوانین مخصوص خودش رو بهش نسبت بدید. مثلا ما در ورزش‌های شرعی تیراندازی رو داریم، برید روایات زیادی ما در این زمینه که میگم داریم، سبق و رمایه بهش میگن. مسابقه بذارید بینشون، مسابقه دو تیراندازی، شنا، کوهنوردی، اسب سواری، شمشیر بازی، عرض کنم که حتی در بعضی از جاها مسابقاتی که جنبه قدرتی داشته باشد به قول ما وزنه برداری، اینا چی هم؟ اسلام بهشون اهمیت داده. چرا؟ چون در یک بعد نیستن. وقتی یه نفر اومد تیراندازی یاد گرفت، اون وقتی که میدان جنگ پیش میاد از اون تیراندازی میتونه به عنوان یک عامل برای حفظ مملکتش هم استفاده بکنه. اما در عین حال تیراندازی برای خود فرد اثر آوره، تمرکز میاره، حوصله آدم رو زیاد میکند، انسان دقت دیدش میره بالاتر، سعی میکنه تیزبین بشه، دقیق ببینه، با حوصله کارهایی رو انجام بده. اسمشه که من تیراندازی کردم، اما میداند که این تیری که داره پرتاب میکند چندین عامل باید در کنار هم قرار بگیره تا یه تیراندازی مناسب اتفاق بیفته. چون زمان قدیم تیر و کمان بود، قدرت جسمی هم میخواست، لذا در تعبیرهای قدیمی برای که نشون بدن تیر و کمان با قدرت باید همراه باشه، آرش کمانگیر رو برامون مثال میزدن که بهش گفتن این کمان رو بگیر با این تیر، برو در هر جا که میخواهی پرتاب کن، هر جا تیرتو به زمین آمد اونجا مرز ایران شناخته بشه. یه داستان تقریبا یه اسطوره یه افسانه است، اما نکته درشه. میگن آرش آمد و تمام قدرت جسمانی خودش رو متمرکز کرد در دوتا دستش و با تمام قدرت تیر رو کشید تو چله کمان و پرتاب کرد وقتی این تیر از تو ترکش در آمد، دیدن افتاد روی زمین و از دنیا رفت. یعنی چه؟ یعنی سعی کرد برای اینکه بتونه یک مرد بسیار ارزشمند به وجود بیاره، جانشو بر سر او گذاشت. واقعیت اینه که تیراندازی هایی که با کمان انجام میگیره قدرت بازوی زیاد میخواد، تمرکز زیاد میخواد. خب این دستور اسلام. حالا آمدن با اسلحه و امکانات جدید تیراندازی رو انجام میدن، اصلش سر جای خودش. شناخت، وقتی آدم در برابر دشمن قرار گرفت، گاهی وقتا آب مانع میشه. آدمی که از آب بترسد جانش از دست میده. تو دریا شما میخواید مسابقت بکنید، سوار کشتی شدید، فکر نکنید که حالا دیگه این کشتی هرگز آسیبی نمیبیند. فرض رو بر این بگذارید که پیشرفته ترین کشتی دنیا را ساختن، اسمشو گذاشتن موبیدیک. یک جمعیت اشرافی آنچنانی جمع کردن، گفتن ما قول میدیم که این کشتی تحت هیچ شرایطی، حتی اگر امواج کوه پیکر هم بهش برخورد کنند، غرق نشه. اینا رو سوار کردن. بعضی میگن 300 نفر سوار این کشتی شده. اینقدر تعریفش رو کردن که حد و حساب نداشت. اومد وسط دریا، یک مسئله ساده و کوچک پیش آمد، کشتی گیر کرد به یک صخره دریایی، از کمر شکست و تمام افرادش غرق شدند و مردند، به خاطر اینکه هیچ کدام از اینا به خاطر اشرافی بودنشون نرفته بود شنا یاد بگیره که حالا یه دست و پایی بزنن و خودشو بتونه نجات بده. همشون مردن. حالا اگه وسط دریا کشتی شکست، انسانهایی که شنا بلدن حداقل یه دست و پایی میزنن، شنایی میکنن، خودشون رو به یه تکه پاره میرسانن، یه تخت پاره رو میگیرن، آرام آرام میرسن به ساحل. خب چرا ما بگیم چرا نه؟ با تمام فوت و فندش هم شما برید آشنا بشید، مانعی ندارم. یکی از دوستان من آدم خیلی خوش‌ذوقی است، میخواست که کردیم عرض کنم که استخرها بسازه، اومد با من صحبت کرد، گفت که از نظر شرعی مانعی داره. گفتم مانع که میگی منظورت چی؟ یا شما در اینجا میخوای یک شرایط رو به وجود بیاری که افرادی بیان مثلا کمردر داره، پادر داره، ما پیره مردا دلون میخواد یه جایی گرمی گیر بیاریم، یه جکوزی که آب حسابی گرمی رو بزنه به پاها و این ورم پا از بین بره، یه مقداری عضلات آرام بگیره، بدن آرام بشود. یا مثلا یه جوان میخواد شنا کنه، اگر مسئله اینه که شنا اتفاق بیفته، آموزش داده بشه، چه ما نیداره؟ یه وقت نه، آفت در کنارشه. یعنی به جای اینکه استخر باشد، میشه وسیله برای گناه و معصیت. البته نه، اجازه نمیده اسلام. با خب در اینجا ما میخواییم انواع شنا را آموزش بدیم. شنای قورباغه و نمیدونم شنای پروانه و شنای چه، گفتن اینا همش وسیله است. اصل کار اینه یه کار بکن، رو آب قرار بگیری، اگه سرتو کردن زیر آب بتونی یه دست و پای بزنی، نگه آقا آب که از طرف گذشت چه یه نه که صد نه، یه دست بزنی بیای روی آب، بقیهش دیگه درست میشه. اسلام با شنا موافق، دستورم میده، جز وظائف پدر و مادر قرار میده که نسبت به فرزندتون وظیفه داری، او را در انجام ورزش هایی مثل شنا ببرید، بازارش کنید به کار، فعالیت بکنه، از نظر جسمی قوی بشود. اسب سواری برای اینکه تو میدان جنگ بتونه ازش استفاده شود، والعادیات ذبحا. حضرت سلیمان دستش رو زد به ساق پا و ران اسبه هایی که آورده بودن و تفقه به سوخ و اعناق، دست کشید به گردن اسبه ها، دستت به کشاده رانهای این اسما، معلوم شد که اسمای راهبر و خوبی هم فرمود اینا به درد میخوره. چرا اسلامی رو میگه اشکال نداره؟ چرا در مقابل بعضی از ورزش ها رو میگه نباید دنبالش بری؟ بوکس، بله؟ شما میخواید چه بکنید؟ میخواید خشونت نشون بدید؟ در ورزش اگر خشونت و بیرحمی و قساوت و کندخویی و لجاجت آمد، این دیگه معلومه ورزش نیست، این یک حرکت حیوانی، اسلام باش مخالفه. در بحث نظافت و بهداشت ببینید چقدر اسلام برنامه ریزی کرده. چرا اینقدر اصرار داره روی نظافت؟ ناخونتو بگیر، موی سرتو کوتاه کن، حمام برو، نمیدونم آداب حمام رفتن، آداب ناخون گرفتن، آداب نمیدونم شستشوی بدن، اینقدر اصرار برای چی؟ به خاطر این جسم. اگر ما یه جسم سالم پیدا کردیم، میتوانیم با اون جسم سالمون بر روی روح و روانمون اثری بگذاریم و او رو از آلودگی نجاتش بدیم. تعبیر رو دقت کنید، من این توضیح رو دادم برای که وقتی وارد بحث میشیم حداقل بدانید که اسلام تک بعدی به بشر نگاه نکرده. میگه گاهی ناهنجاری های اخلاقی به جسم ما مربوط میشه. بچه رو میبینی شروع کرد غر زدن، گرفتار میشید، جیغ میزنه، به خودش میزنه، ناراحتی میکنه. شما میگید ببینید بغل من، میگه مادرش میگه نمیخواد، این خوابش نرفت، بذار بخوابه. یه کمی که خواب رفت و بیدار شد، سر حال میاد نشاط پیدا میکنه. خود آدم هم همینطور، اگه خسته باشید یه تو خانه و واقعا خوابش میاد، بخواد یه مهمان اونجا باشه، چون کنه اوقات تلخی میکنه که حالا از من خسته و رفته آمدن نمیتونم استراحت کنم. آدم هایی که معمولا کارهای سنگین دارن و شیفتی میرن کار میکنن، وقتی میان تو خونه احتیاج به چی دارن؟ قبل از غذا حتی میگه آقا بذارید من یه نیم ساعت بخوابم، بدنش آرام بگیره. میبینه همون وقت تا آدم بخواد یه ذره استراحت کنن، یکی میاد آی سبزیه نمیتونم پاک کرده و پاک نکرده دار، اینا ردش میکنه. اون یکی زباله میخرید، زباله میفروشید، ایداد بیداد، اینا ردش میکنی، سوم میاد بیچاره میکنن دادم و صبح میخواد ده دقیقه بخوابن، اونا رد میکنی، میبینی توپ آمد توی عرض کنم شیشه اتاق. کیه؟ بچه ها آمدن فوتبال بازی کنن، بابا و مامان انداختن بچه ها رو از خونه بیرون، برید بیرون بازی کنید، ما خوابم میاد. اثر میگذاره روی جسم آدم، روان را هم پریشان میکنه. اسلام میگوید اکثر مشکلاتی که به روح و اخلاق مربوط میشه ریشش کجاست؟ از جسمه. زیرا بین روح، اخلاق و بدن و ضعف و قوت آنها نسبت و تعاملی پیچیده و همبستگی نزدیکی وجود داره. بشر هم روحش و هم جسمش و هم مربوطه. روان آدم جدای از جسمش نیست. این ارتباط چون وجود داره باید با هم تعامل کنن، بده و بستون دارن با هم دیگه. هم جسم باید از روح استفاده کنه، هم روح باید از جسم بهره ببره. بنابراین حالا این یه توصیه دقیق ما، حفظ سلامت بدن مانع بروز بسیاری از مشکلات اخلاقی خواهد بود. یعنی وقتی ما بدنمون رو سالم نگه داشتیم، از نظر اخلاقی هم دچار مشکل کمتری میشیم. و فرد را برای کسب یا حفظ کمالات آمادگی بیشتری میده. وقتی که ما میخوایم یه بدن سالم داشته باشیم، باید تلاش بکنیم. حضرت ایوب سلام الله علیه و علی نبینا و آله به خدا عرضه میکند رب انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب، یعنی خدایا بدن من دچار بیماری شد و بیماری جسمم داره مرا از اون حالات معنوی و روحانی چه میکنه؟ بازم میکند. دلم میخواد یا بیماری جسمی برطرف بشه، نشاط پیدا کنم. آدمی که مریض شد طعم غذا رو دیگه نمیفهمه، بهترین غذا رو بیارید شما، میگه که اصلا نمیفهمم مزه غذا برام انگار نه انگار. آدمی که مریض شد حتی حال حرف زدن هم دیگه گاهی نداره، اما وقتی سالم باشه میره روی منبر مینشینه دیگه یادش میره که باید از منبر پایین هم بیاد، چرا میکنه به گفتن؟ نه، ما میگیم اون مسئله ای که در اینجا مهمه اینه که ما چرا این جسم را هی باید بهش توجه کنیم، برای اینکه روحمون آزاد بشه، از روح آزاد بتونیم بهره بگیریم. من در روایاتی که مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها بررسی میکردم، میبینم در این 75 یا 95 روزی که فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از شهادت پیغمبر پشت سر گذاشتن، دوران بسیار سختی را طی کردن، دوران سختی واقعا سخت. کار به جایی رسید که وقتی مردم اومدن اعتراض کردن به امیرالمؤمنین که گریه های فاطمه زهرا زندگی رو برای ما سخت کرده است، صلوات عنایت کنید به فاطمه، بگید یا شب گریه کنه روز آرام بگیره، یا روز گریه کند شب آرام بگیره. گریه های او زندگی ما رو تحت تأثیر قرار داده. وقتی خبر رو امیرالمؤمنین برای فاطمه زهرا آوردن، حضرت زهرا در جواب فرمودند یا علی، گوی مردم مدینه از گریه های من هم دلتنگ و خسته شدند. برید سلام مرا به مردم برسانید و یه پیغام از جانب من به مردم بدید، بگید مرا به مردم شهر مدینه کاری نیست، دلم گرفته و این گریه اختیاری نیست. بگو به خلق که زهرا گذشت از دنیا، یکی دو روز دیگر هست میهمان شما، دست بچه‌هاشو گرفت اومد کنار قبر پیغمبر خدا، فرمود عزیزانم من میخوام دعا کنم شما بچه ها دستتون رو بلند کنید آمین بگید. بچه ها خیال کردن مادرشون میخواد از خدا تقاضای شفا کنه، یه وقت دیدن صدا زد اللهم عجل وفاتی سریعا، یعنی خدایا حالا دیگه مرگ فاطمه را برسان، حالا دیگه زهرا را راحت کن.